من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين سلام الدائم على أعضائه أجمعين. ما به امید خدا امروز به آخرین جلسه از عمق بحث تعریف و موضوع میرسیم که یه جنبندی نهایی باید داشته باشیم. عملا امروز میخواییم یک بار دیگه این متن رو با هم، متن مزخرف رو با هم مرور کنیم با توجه به این دو جلسه ای که به طور مفصل به سیر تاریخی تعاریف پرداختیم. دیگه من مطالب گذشته رو تکرار نکنم، مستقیم بریم سراغ تعریف مرحوم مظفر و بررسیش کنیم. ایشون فرمودن علمون یو پس و پیهن قواعد تقع و نتیجت ها فی طریق استنباط الحکم شرعی. شما دیدید که فضای مدرسه نجف از آخوند به بعد اصلا نسبت به تعریف اصول حساس شد، مسائلی مطرح کرد، به تعریف مشهور اشکالاتی کرد که جامعه نیست، مانع نیست. مرحوم مظفر هم تو همچین فضایی نفس کشیده. اساتید ایشون رو دیدید همه بحث داشتن و اشکال داشتن. نکته جالب اینه که ایشون تعریف هیچ کدوم از اساتیدشون رو نیاوردن، یه تعریف جدیدی آوردن ایشون و متاسفانه تعریفشون اصلا تعریف خوبی نیست. من فقط خیلی کلی بگم که مشکل تعریف ایشون چیه، تو دلش هم مشکل تعریفات دیگه و راه حل‌ها رو بگم. واقعا تعریف ایشون نه جامع نه مانع، یعنی قرار بود که هم جامع باشه هم مانع، به اون تعریف ممهده اشکال کردن اینا، ولی متاسفانه تعریف مرحوم مظفر مشکلات زیاد داره. شما نگاه کنید اون قسمت بزرگی که ایشون روش تاکید داره و اصرار داره، بحث در واقع اول از مانعیت شروع کنیم که ساده تره. مانعیت رو ایشون چجوری داره تعمیم میکنه، یعنی این تعریفشون چجوری مانع اون مسائلیه که تو علم اصول نیست، چجوری مانع لغت، صرف، نحو، رجال ایناست، چجوری مانع؟ معمولا میخوان توجیه کنن تعریف ایشون رو، میگن اون لفظ قواعد همه این کارا رو میکنه. خب خیلی خوبه یه لفظ قواعد همه این کارا رو بکنه. چرا میگن؟ معمولا میگن با لفظ قواعد ایشون میخواد همه اونا رو خارج کنه. خب شما بگید چجوری خارج میکنه با لفظ قواعد؟ مثلا بگید منظورشون هم از قواعد قواعد کلیه که علی القاعده منظور ایشون اینه، امر کلی که مصادیق ذیلش باشه. خب با این قواعد علم لغت رو میتونه خارج کنه، رجالم برفرض که بتونه، چون تو رجال یه نکاتی هست که حالا آیا قاعده عام داره نداره، فرض کنید رجالم بتونه دیگه، صرف و نحو و بلاغت و نمیدونم کلام و تفسیر و اینا رو چجوری میخواد خارج کنه؟ به هر حال کلامم علمون کلامم قواعدی داره که به درد استنباط میخوره. بگیم ایشون میخواد با اون تقع نتیجاتها فی طریق استنباط بعضی از اینا رو هم خارج کنه، که اینم درسته، چون واقعا بعضی از اینا در طریق استنباط مستقیم قرار نمیگیرن، مثل بعضی از مباحث کلامی که آقا خدایی هست، پیغمبری هست، قرآنی هست، اینا مستقیم تو استنباط نمیان، اونا مبانی استنباطن. بگیم خب کلام هم خارج میکنه، ولی دیگه صرف و نحو و در واقع اینجور چیزا رو چجوری خارج میکنه؟ به هر حال صرف و مثل نائینی میخواد چجوری نار خارج کنه؟ مثل نائینی چجوری؟ با اون کبرا واقع شدن میخواست اینا رو خارج کنه. ایشون که اول مقصد ثالث دیدید به نائینی اشکال داره، میگه نفی گفته کبرا، خب باید اینجا یه فکری بکنه. ایشون فقط با لفظ قواعد یا اون تقعه تقعه و نتیجتها فوقش بتونه با اون قواعد لغت رو خارج کنه، رجال رو خارج کنه، ولی دیگه صرف و نحو و اینجور چیزا رو نمیتونه خارج کنه. صرف و نحو هم قواعدن. حالا بعضی هی میخوان اینجا دیگه وارد بشن توجیه کنن، انصافا توجیهی نداره. نه ببینید، همه که اینو میفهمن که اینا خارجه. اگه میخوایم واقعا یه تعریف جدیدی بگید، ببین
خیلی سخت نگیره.
نه خواهی میخواد، اتفاقا همینو میخوام بگم، اگه نمیخواد سخت بگیره، خیلی ها مثل خود علامه، علامه طباطبایی تو حاشیه کفایه نگاه کنید، شبیه بیان شما رو دید، میگه آقا شما این متأخرین، شما این نجفی ان بس سخت گرفتید، گفتید اه اون گفته ممهده لاستنباط، اینجاش مشکل داره، خودتون چند برابر اونا مشکل دارید که علامه آخرش از همون تعریف مشهور که ممهده لاستنباط دفاع میکنه. خیلی هستن که علاقه دارم میگن آقا اصلا این نجف متأخر از آخوند بعد که اینقدر به تعریف شروع کرد اشکال کردن به تعریف مشهور که ممحده بود، خودشون در نهایت شاهکاری نکردم، دوباره همون مشکلات خلاصه چیزو داره. البته من این بیانو قبول ندارم، به نظرم تلاشی که مدرسه نجف کرد یه حدیش تلاش خوبیه. چه تلاشیه؟ اون تعریف مشهور خیلی کلیه، همینجوریه. ببینید فارسیش اینه دیگه، هر قاعده‌ای که مخصوص استنباط در واقع روش بحث شده اینا اصوله. خب این خیلی کلیه، یه چیز واضحی دست آدم. خب هر چی که مخصوصه خب ما میدونیم، یه جوری توضیح واضحاته. گفتم این تعریف از ابن حاجب تو فضای اهل سنت گرفته شده، اشکال نداره اون تعریفا. آخرش میگم هیچ کدوم از این تعاریف رو، همون که آیه سبحانی هم گفتن، نباید اونقدر سخت گرفت. ولی اگه واقعا یکی هست مثل مرحوم مظفر انقدر میخواد سخت بگیره از تعریف مشهور خارج بشه، بعد به ناینی هم اشکال کنه اونجا، هی همه کار بکنه دیگه، خب ما هم نسبت بهش سخت میگیریم. که آقا خود شما به همه داری اشکال میکنی، تعریف خود شما اشد و اشکالانه نسبت به بقیه اگه بخوای سخت بگیری تو طرد و عکسش، یعنی تو جامعه یا تو مانعیتش. آره حالا آخرش من تو جنبندی میخوام عرض کنم که آخرش این نکته ای داره، اونم این که علم اصول علمیه که به تدریج تاریخی درست شده و اصلا برای این علم یه تعریف خیلی سخت ایرانه مثلا گفتن یا یه موضوع یه مشکلاتی داره، میخوام بهش تو جنبندی عرض میکنم. ولی میخوام بگیم حالا تو فضای مرسوم ما بخوایم بحث کنیم، تعریف خود مرحوم مظفر طبق اون سبکی که مدرسه نجف بحث میکنه مشکل زیاد داره. یکی اینکه ناینی علیه مثلا ناینی علکی نیمد بگه کبرا، یا فرض کنید اون بیانی که آقا ضیا داشت که بیان خاصی بود که به حکم یا تعلق حکم به موضوع، یا فرض کنید بیانی که آیه خویی داره. ببینید همه اینا رو مرحوم مظفر دیده، انتظار نیست همه این دقت‌ها رو ببینه. مثلا ناینی گفته کبرا واقع میشه، آقا ضیا گفته نه کبرا یه مشکلاتی داره، من یه بیان دیگه ای دارم. ببین همه اینا دغدغه‌شون بود که مانعیت تعریف رو درست کنن. اون گفت کبرا که با کبرا بودن مانعیت رو تامین کنه، آقا ضیا گفت نه کبرا باشه زیادی مانع میشه. یعنی چی زیادی مانع میشه؟ یعنی یه سری از مسائل اصول که واقعا اصولی هم خارج میکنی، مثل مباحث الفاظ. در نتیجه من میگم یه بیان بهتری میکنم من آقا ضیا. چی میگم؟ میگم مثلا شاخصه اصولی بودن، یا دیگه توضیح دادم دیگه، فقط دارم جنبندی میکنم. شاخصه اصولی بودن اینه که روح به حکم پردازه یا تعلق حکم به موضوع، خاص هم مانعیت رو تامین کنه هم یه سری از مسائل واقعی اصول خارج نشه. از اون برای خوی اومد یه کار دیگه ای کرد، گفتش که بدون ذم مسئله اصولی دیگری. هی ببین همه این تلاشا شده، یه عمر مظفر انگار همه این تلاشا رو نادیده میگیره، خیلی سریع بیاد بگه قواعدی که تقنعت کنه. نمیشه این همه زحمت کشیده شده، شما حداقل یه دونه از اونایی که تلاش کرده رو بیار، نه اینکه هیچ کدومو نیاری، هیچ راه حلی هم ندی. بعد یه سری از اساتید میخوان مثلا با این واژه قواعد درست، نمیشه واژه قواعد زوری که نیست، بگیم آقا ایشون قواعد گفته تو ذهنش هم که بوده پس منظورش اینه. وای اینجوری از اول تعریف نکنید، حتی به نظر ما بهتره اصلا اون اول اینجوری سخیرانه نخواهیم با یه واژه داخل کنید یا خارج کنید. ولی حالا که شما تو این فضا تو این بستر، ببینید من همه دغدغم اینه تفکر نجف دستتون بیاد. تفکر نجف یه نوع سخیری، یه نوع جمودی روی الفاظ، روی قیود داره که این دقت علمی دقت خوبیه، ولی زیاده روی توش متاسفانه که از آفتهای مدرسه نجف شده. حالا تو همه تعاریف اینو شما میبینید، ما اینجا تمرکز کردیم، ولی مثلا فرض کنید مسئله زد، بخوایم زد رو تعریف کنیم، مقدمه رو تعریف کنیم، هم چی هر چی هر مسئله که برسیم میخوان تعریف کنن، همه این سخیری ها هست، این چیه اون چیه، آخرش میخوایم بگیم آقا حالا میرسیم عرض میکنیم هویت اصول، علم اصول هویتی داره که عقلاییه. این دقت‌های سخیرانه منطقی عقلی نه اینکه غلطه، فایده اینجا نداره اونقدر، حالا میرسیم عرض میکنیم. ولی میگم شمایی که تو مدرسه نجفی، ما بخوایم با لسان نجف باشون صحبت کنیم اشکال زیاد داریم، واضحه؟ پس اولا مانعیت که مشکل داره. حالا مشکل بزرگتر مانعیت رو میگیم آقا سخت نگه دیگه، ادبیات معلومه چیه دیگه، خارجه دیگه، حالا صرف نه راستم هست، حالا اون معلومه، ولی جامعیت چی؟ جامعیت تعریف بزرگ مشکلی شونه. جامعیت قرار بود چی رو تامین کنه؟ تو جامعیت قرار بود مخصوص اصول عملیه، یعنی اون گیر مهمی که مثل آخوند داشت، یادتون آخوندی او اضافه کرد دیگه، او رو که اضافه کرد بایون تا فی مقام عمل بود چی بود، اون او رو که اضافه کرد همه دغدغش این بود که تعریف مشهور دیگه شامل اصول عملیه نمیشه، چون گفته قواعد ممحده لاستنباط حکم شرعی، استنباط هم چی نیست؟ اصول عملیه برای استنباط حکم نیست، اصول عملیه برای چیه؟ ببین مشکلی که آخوند با تعریف مشهور داشت، اینا رو گفتم بعد مواظب کنید تو ذهنتون آماده باشه که من دارم جمع بندی می‌کنم سریع با هم پیش بریم. مشکل آخوند با تعریف مشهور چی بود که این بنا رو گذاشت یه او اضافه کرد؟ آقا تعریف مشهور شما گفتیم ممهد لاستنباط حکم شرعی، اصول عملی اصلا استنباط حکم شرعی نیست، اصول عملی همون ینتهی فی مقام عمل، اون او رو اضافه کرد. آخوند خیلی سخت نگرفت، گفت اولا ان یقال، مثلا اینجوری تعریف مشهور میاره. ناینی دقت بکنید این سیری که من میخوام برسم اینجا که مرحوم مظفر جامعیتش خیلی مشکل داره، تعریفش جامع نیست واقعا. ببینید مرحوم مظفر سعی کرد جامعیت رو با چی تعمیم بکنه تو این تعریف؟ مرحوم مظفر جامعیتش رو با چی تعمیم کرد؟ احسن، توسعه دادن اون واژه الحکم الشرعی به حکم واقعی و ظاهری که تو تیتر بعد بود، درسته؟ اصلا تیتر بعد تلاشی بود برای اینکه این دخل مقدر کنه که آقا تعریف من جامع هست، کی گفته جامع نیست؟ و گفت این حکم شرعی اهم از حکم واقعی و ظاهریه. در نتیجه کار آخوند لازم نیست که من یه اوی اضافه کنم، او مثلا ینتهی فی مقام عمل بیارم. حالا ما میخوایم بگیم آقا سیر تاریخی این راه حل چیه و اشکالش چیه؟ سیر تاریخیش همین که دارم عرض میکنم، آخوند اومد به تعریف مشهور که گفته بود استنباط حکم شرعی اشکال کرد، گفت این استنباط حکم شرعی فقط حکم واقعیه، اون او رو باید اضافه کنیم که حکم ظاهری هم شامل بشه، یعنی اصول عملی هم شامل بشه. ناینی حالا چی گفت؟ قدم بعدی ناینیه. ناینی راه حل آخوند رو نپذیرفت، اشکال آخوند رو پذیرفته. اشکال آخوند چیه؟ که تعریف مشهور جامع نیست و شامل اصول عملیه نیست. راه حل آخوند رو نپذیرفت. راه حل آخوند چی بود؟ یه او ینتهی اضافه کنه به دلایلی، حالا تعداد غرض میشه و چی و چی. حالا راه حل ناینی چی بود برای دفع، برای حل این مشکل؟ راه حل ناینی مهمه، همین راه حلی که مرحوم مظفر آورده. این راه حل رو مرحوم ناینی، این راه حل رو کجا آورده؟ برای حل مشکل تعریف مشهور. تعریف مشهور چی بود؟ ممهد لاستنباط حکم شرعی. ناینی میاد میگه آقا من اشکال به تعریف مشهور رو قبول دارم، ولی یه راه حل دیگه ای براش دارم. راه حلم چیه؟ برای اینکه جامعیت تعریف مشهور رو درست کنم. ناینی راه حلش برای حل جامعیت تعریف مشهور چیه؟ همین توسعه است. میگه آقا اونا گفتن ممهد لاستنباط حکم شرعی، بگیم حکم شرعی اهم از حکم واقعی و ظاهریه، یعنی ممهد لاستنباط حکم شرعی اما حکم واقعی اما حکم ظاهری. این راه حل ناینی برای سر و سامون دادن تعریف مشهور و درست کردن اشکال جامعیتشه. مرحوم مظفر اون راه حل رو برداشته چیکار کرده؟ برداشته برای تعریف خودش آورده. واضحه؟ کاملا یه کار بسته پینه‌ایه، یعنی اصلا به هم ریخته فضا. یعنی چی؟ یعنی ایشون اومده البته بگم خود ناینی یه تعریف دیگه کرده، حواستون باشه. ببین ناینی یه توجیهی تعریف مشهور رو کرد، همین تعمیم حکم واقعی و ظاهری، ولی خودش یه راه حل یه تعریف مطلوب دیگه خودش داد که تعریف ناینی چی بود؟ همون بحث کبرا بود. مرحوم مظفر خود تعریف ناینی رو نپذیرفته، درسته؟ مرحوم مظفر خود تعریف نهایی ناینی که اون بحث کبرا بود رو نپذیرفته و تو اول مقصد ثالث بهش اشکال کرد، اما از راه حلی که ناینی برای توجیه تعریف مشهور رو برد تو توجیه تعریف خودش استفاده کرد. واضحه؟ اگه کار کرده باشید الان کاملا براتون باید واضح باشه. خب حالا مشکلش چیه؟ این سیر تاریخیش، این کاری که مرحوم مظفر کرد، حالا مشکلش چیه به نظر؟ گفتم اصلا این راهی حلی که مرحوم مظفر داده اصلا مشکل تعریف خودش رو حل نمی‌کنه. مشکل اینه که راه حل ناینی برای تعریف مشهور مشکل داشت. من تعجب میکنم مرحوم مظفر با اینکه شاگرد همه بزرگواران بوده، حالا یا توجه نداشته یا نخواسته سخت بگیره، نمیدونم، ولی نباید این کار میکرد. ببینید این سیر تاریخی رو که عرض کردم، ناینی اومد تعریف مشهور رو توجیه کرد، همون توجیه رو مرحوم مظفر برای توجیه تعریف خودش استفاده کرده. خب توجیه ناینی از تعریف مشهور خیلی اشکال داره، اصلا توجیه درستی نیست. کما اینکه شما میگید خب آقا نظر تو اینه، میگم نه، هم خود آغازی ها هم خود اصفهانی به راه حل ناینی بر توجیه تعریف مشهور کلی اشکال کردن و اشکالاتی خیلی واضح، و اون توجیه تقریبا قطعیه که درست نیست. یعنی هر کسی بعد هم عصر ناهینیه مثل آغازی ها و اصفهانی، و هر کسی بعد از در واقع ناهینی اومده به طور خاص، مثلا شهید صدر هم اینجوریه، توجیه ناهینی از تعریف مشهور رو اصلا نپذیرفتن. حالا عجیبه این وسط این همه اشکالات به اون توجیه وجود داره، مرحوم مظفر همون توجیه رو میاره برای حل تعریف خودش میاره. خب میگم شما که دیدی نباید این کارو بکنی. حالا مشکل کار ناهینی چیه؟ اول
یعنی ظاهر
حکم شرعی، تعریف مشهور ممهده لاستنباط حکم شرعی بود، درسته؟ ایشون گفت آقا حکم شرعی و اهم از واقعی ظاهری بگیریم میشه ممهده لاستنباط حکم واقعی. یعنی اصول چی میشه؟ اصول میشه قواعد ممهده لاستنباط حکم واقعی، قواعد ممهده لاستنباط حکم ظاهری، این شامل میشه. اما اشکال داره. اشکالش چیه؟ این یکم اشکالش دقیق و سخته، باید یه تمرکزی داشته باشید. نکتهش اینه، اصول عملیه، مگه ما یه اصول عملیه شرعی نداشتیم یه اصول عملیه عقلی؟ مثلا براءت هم میشد شرعی باشه هم عقلی باشه، حالا توضیحاتی اونجا داره. مثلا حالا تمرکزمون رو براءت شرعی، رو اصول عملیه شرعی، به طور خاص براءت شرعی. براءت شرعی چی میگفت؟ براءت شرعی یعنی چی؟ یعنی خود شارع میومد میگفت چی؟ حدیث رفع بود، حدیث اون کل شیء مثلا مطلق حتی یارد علیه نهی بود، از اینجور حدیثا، آیه بود، اینجور حرفا بود دیگه، درسته؟ خود شارع اومده گفته آقا تو جایی که چیزی به شما، فرض کنید اینجوری بگید، بگه آقا چیزی که جایی که به شما چیزی نرسیده براءت جاری کنید. خود شارع داره اینو میگه، درسته؟ درسته؟ حالا این مسئله، مسئله اصولیه دیگه. تعریف اصول طبق مشهور و توجیه ناهینی چیه؟ تعریف مشهور با توجیه ناهینی چطور این مسئله رو شامل میشه؟ مسئله براءت شرعی رو ناهینی میگه، توجیه میکنه مشهور رو. مشهور چی میگه؟ میگه قواعد ممهده لاستنباط حکم ظاهری. براءت شرعی قواعد ممهده لاستنباط حکم شرعیه یا خودش حکم شرعیه؟ یه تمرکزی رو محتوای مثلا براءت شرعی بکنید. براءت شرعی میاد در مسیر حکم ظاهری یا خودش حکمه؟ خودش حکمه دیگه، خودش حکم شرعیه. یعنی خودش همونی که میگه آقا چی؟ میگه اگه چیزی به تو نرسید براءت جاری بکن دیگه. اگه جایی هم براءت جاری کنی دیگه از باب استنباط نیست، دقت بکنی، از باب انطباقه. اشکال اصلی که توجیه ناهینی داره عدم توجه به واژه استنباط و تفکیک استنباط از انطباقه. ببین استنباط یعنی چی؟ استنباط یعنی با یه تلاشی، همون ماده نفت دیگه که کشیدن آب از چاهه، با یه تلاشی بخوای عمیق بری یه چیزی رو استنباط کنی. ولی یه وقتی فقط انطباقه، تطبیقه، میگی آقا هر جا به من چیزی نرسید باید براءت جاری کنم. حالا فرض کن تو مسئله صلات جمعه هم به من چیزی نرسیده، خب اینجا دیگه استنباط نمی‌کنی باید براءت جاری کنم، که همون مسئله کلی رو انطباق میدی اینجا، میگی چون تو نماز جمعه هم چیزی نرسیده، فقط داری مصداقیابی میکنی. پس استنباط با مصداقیابی دو تاست. وقتی میگی که ممهد لاستنباط یعنی قواعدی که بخواد برای در مسیر استنباط به کار بره، اما اصول عملیه شرعی به طور خاص مثلا براءت شرعی یه چیزی نیست که در مسیر استنباط براءت باشه، خودش حکم شرعی براءت، حالا مصداقیابی میکنیم. این خب اشکال خیلی مهم و بزرگی، تقریبا همه هم پذیرفتن که راه حل ناهینی راه حل درستی نیست، و نکتهش هم همینه. حالا ببینید تو تعریف مرحوم مظفر اینو تطبیق بدیم. مرحوم مظفر گفت علم یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجتها فی طریق استنباط حکم شرعی. بعد گفت حکم شرعی هم اهم از ظاهری، واقعی و ظاهریه. حالا شما همین حکم ظاهری یعنی همین اصول عملی شرعی رو در نظر بگیرید، مثل براءت شرعی. براءت شرعی آیا تو این تعریف صادقه؟ علم اصول علمیه که بحث میشه در اون از قواعدی که شما فعلا قواعد و براءت شرعی. میخوام یه مثال نقض بیارم. مثال نقضش چیه؟ اصول عملیه شرعیه به طور خاص، مثلا براءت شرعی. آیا براءت شرعی داخل این تعریفه؟ یعنی براءت شرعی قواعدی است که تقع و نتیجتها فی طریق استنباط حکم ظاهری، یا نه خودش حکم ظاهریه. ببینید نتیجهش در طریق استنباط حکم ظاهری استفاده میشه یا براءت شرعی که تو اصول بحث میکنی خود حکم ظاهری است. خود حکم ظاهری است دیگه. اصلا باب اصول عملیه دو دسته است. باب اصول عملیه، یه اصول عملیه شرعی داریم یه اصول عملیه عقلی داریم. کل اصول عملیه های شرعی خودشون حکم ظاهری هست، نه اینکه یه قاعده‌ای به دست میاد اونجا که بعداً در طریق استنباط حکم ظاهری به کار برود. واضح شد؟ پس این تعریف مرحوم مظفر تلاش کرد که بگه حکم هم از واقعی و ظاهریه، ولی اگه دقت می‌کرد اصلاً به هم، یعنی به هم ور میشه تعریف. خلاصه به قول همیا سازگار نمیشه حکم شرعی اگه بخوایم بگیم اهم از واقعی و ظاهریه با اون تقفی طریق استنباط ظاهریش به تا. حالا شما میگید عقلی چی؟ یعنی اصول عملیه عقلی چی؟ به جالب بهتون بگم اصول عملیه عقلی هم باز مشکل داره. یعنی کلن ایشون سعی کرد تو تیتر بعدی بگه حکم اهم از واقعی و ظاهریه، پس حکم ظاهری رو داخل کنه. حکم ظاهری هم یعنی اصل عملی یا شرعی یا عقلی. من میخوام بگم نه شرعیش داخل میشه نه عقلیش. شرعیش داره داخل نمیشه، توضیح دادم، چون خودش حکم ظاهریه نه در طریق استنباط قرار بگیره. عقلیش چرا داخل تعریف ایشون نمیشه؟ اصلا حکم شرعی نیست، اصلا حکم نیست. این یه بحث مفصلی لازم داره که حکم چه هویتی داره، مخصوص حکم شرعی چه هویتی داره. اصلا اصول عملیه عقلی، مثلا براءت عقلی، تأخیر عقلی، اینا اصلا حکم نیستن، چه برسه حکم شرعی باشن که در نتیجه خارج از تعریف ایشون میشه. پس خلاصه چون حکم نیست دیگه. ببین شما الان براءت عقلی رو در نظر بگیر، تعریف ایشون رو یه بار بخونید. چی؟ خب صبر کن، علمون همینو دارم میگم. ببین خودش خب از قاعده ای بحث میشه که تبع و نتیجه ها فی طریق استنباط حکم شرعی. خب این کجا نه دارم میگم اصلا براءت عقلی نتیجهش یه عذر عقلیه، همین بلاغه، نه اینکه در طریق یه حکم شرعی قرار بگیرن. شما برای تعریف کنم یادتون نیست، اگه یادتون باشه برید مرور کنید ببینید کلا اصول عملیه عقلی خودشون، نگاه کن، خودشون عذر عقلی هن. برای تعریف رو یادتون بیاد برای تعریف چی بود؟ قبح قابل بیان. قبح قابل بیان چی میگه؟ میگه آقا وقتی بیانی به من نرسیده، من خدا قوی هست که منو بخواد در واقع عقاب بکنه، در نتیجه من هیچ تکلیفی ندارم. ببین براءت عقلی خودش یه عذر عقلیه، تمام دیگه. این دیگه این نمیاد تو استنباط یه حکم شرعی استفاده بشه. یعنی احسن اینجا اومدن توضیح کنن بگن آقا خود مرحوم مظفر یه قاعده رو قبول داره، در واقع کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این اشکال قشنگیه، ولی یه جواب فوق العاده مهمی داره. ببینید حالا اینجا بازش نمی کنم، فقط میگم جوابش اجمالا چیه. قاعده تلازم ملازمه کمی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اولا خیلی اینو قبول ندارن، مثل شهید صد خیلی قبول ندارن، ولی مرحوم مظفر و ناینی و اینا قبول دارن. نکته مهم تو قاعده ملازمه اینه که توی اصول عملیه عقلی جاری نمیشه. حتی خود مرحوم مظفر که قاعده ملازمه رو قبول داره تو اصول عملیه عقلی جاری نمیدونه. چرا؟ یه توضیح خیلی مهم میداره که انشالله رسیدیم خدا بخواد به ترم دوم. ترم دوم اصلا بحثمون اینه، اولش که قاعده ملازمه چیست و حیطه اجراش. میگیم کل ما حکم به العقل، ولی واقعا کدوم حکمای عقلیه که حکم به الشرع؟ قطعا اصول عملی عقلی داخل اونا نیست، نه طبق نظر ما، حتی طبق نظر خود مرحوم مظفر، بلکه طبق نظر همه اونایی که قاعده ملازمه رو قبول دارن قطعا اصول عملی عقلی داخل اون نیستش. اون توضیحی داره که حالا در واقع باید بهش برسیم. خلاصش یعنی همین که میگم دقیق اگه بنویسید، این اصول عملی عقلی فقط عذر عقلیه، حکم عقلی نیست. این خلاصش لب بشه، دقت کردید؟ عذر عقلیه نه حکم عقلی. حکم به معنای خاص کلمه. اگر حکم عقلی بود میگفتن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، ولی اینجا حکم عقلی نیست. حکم عقلی باید بره رو حسن و قبح، از حسن و قبح با عقل عملی بفهمه. این خیلی لب کلامه. اینجا عذر فقط، در نتیجه کل محکمه هم جاری نیست. خلاصش اینه، ایشون مرحوم مظفر تو تیتر بعدی که گفت حکم واقعی و ظاهریه، سعی کرد تعریف خودشو تعمیم بده، در نتیجه مشکل جامعیتشو حل کنه. ما عرض کردیم ایشون این تلاشو کرد ولی تلاشش قطعا ناموفقه. تعریفش نه شامل حکم ظاهری شرعی میشه نه حکم ظاهری عقلی، هر کدوم یه مشکلی داره. و این چیزیه که نبنده بگم، اینو خود مدرسه نجف به توجیه ناینی گفته و عجیبه که مرحوم مظفر همون انتخاب کرده. یه چیز ذهن من میرسه، مرحوم مظفر میخواسته سخت نگیره اولا، مثلا ثانیا دنبال یه بهانه میگشته حکم واقعی ظاهری هم همینجاها توضیح بده، به جای اینکه ببره اول اصول عملی وسط کتابش توضیح بده. شاید یه همچین قصد آموزشی داشته، و یعنی خیلی بعید میدونم مرحوم مظفر تفتون به این نداشته باشه، چون استاد شاگردی اینا رو کرده. واضحه یکی شاگردی نکرده، میگیم حالا ندیده حواسش نبوده، ولی دیگه شاگرد همه اینا بوده، شاگرد آغازی ها بوده، شاگرد اصفهانی بوده، آغازی ها و اصفهانی مفصل به راه حل ناینی پرداختن و اشکال کردن. مگر اینکه حالا توجیه دیگه ای باشه که ما خبر نداریم دیگه. حالا مرحوم مظفر هم کتاب دیگه ای نداره، ما ببینیم مثلا همینه دیگه، در همین حده. پس این مشکلات تعریف ایشون، مشکلات تعریف ایشون بیشتر از اینها. مثلا ایشون گفته تقع اون نتیجه توها، من گفتم چرا نتیجه توها؟ فکر کنید به این، خوب نیست این تقع اون نتیجه توها، یعنی منظور اینه که تقع به نفسها. شما تعریف های خویی رو نگاه کنید اگه دیده باشید، گفتم ببینید چی گفته بود. ایشون گفته بود تقع به نفسها. مگر ببینید حالا سخت نگیریم، نتیجه توها یعنی آقا علم اصول بحث میکنه از قواعدی، مثلا جواب اون مسئله اصول، نتیجه یعنی جواب اون مسئله اصولی. نتیجه منظورش یه چیز خیلی خاصی نیست در مقابل به نفسه های آی خویی نیست. آی خویی هم که میگه به نفسه ها، یعنی آقا مثلا مقدمه واجب به این نتیجه رسیدی واجب است یا به این نتیجه واجب نیست، اون میاد در طریق استنباط قرار میگیره. چه اگه به این نتیجه واجب است، به این نتیجه رسیدی واجب نیست، هر نتیجه رسیدی در طریق استنباط قرار میگیره. میگه به نفسه های خویی. مرحوم مظفرم که میگه نتیجه توها، جفتشون یه چیزو دارن میگن، یعنی آقا اون جوابی که به مسئله اصولی میدی. من اینو دارم از کجا میگم؟ خودتون نگاه کنید، مثلا اون صفحه 20 همون حکم واقعی و ظاهری، دو سه خط آخرش رو نگاه کنید. ایشون بس حکم واقعی ظاهری که مطرح میکنه، آخرش میخواد جنبندی کنه، میبینید چی میگه. میگه و مباحث الاصول منها ما یتکفل للبحث، نگاه کنید، اما تقع و نتیجه توهو فی طریق استنباط. اینجا دوباره واژه چی رو میاره؟ دوباره واژه نتیجه توهو رو میاره. میگه مباحث اصول منها ما یتکفل للبحث اما تقع و نتیجه توهو فی طریق استنباط و منها ما یقع و فی طریق حکم ظاهری. اینجا چی رو نمیاره؟ نتیجه توهو رو نمیاره. یعنی معلومه به این واژه نتیجه، اینا دارم شاهد میارم، استدلال نیست، شاهد میارم که من مظفر خیلی به این واژه نتیجه یه قید خیلی خاصی باشه نیست. بعضی وقتا این واژه نتیجه رو خیلی یه قید احترازی خاصی گرفتم، بیان درستی نیست. خلاصه همون منظورش نتیجه اون نه، ببینید همین عرض کردم، کبرا صغرای آیناینی رو میگید دیگه، کبرا صغرای، کبرا صغرای تو فقه. مثلا ما تو فقه یه کبرا داریم یه صغرا داریم. صغرا چیه؟ صغرا اینه که آقا آیه شریفه اومده گفته فتحی امامو سعیدا، این صغرا، واژه سعیدم یعنی فلان، این صغرا. کبرا چیه؟ هر ظاهر قرآن حجت است، اون کبرا. این صغرا نتیجه چیه؟ اینه که تیمم سعیدا برای ما حجت است و باید به اون معنای سعید عمل کنیم، یعنی تیمم روی اون انجام بدیم. منظور اینه. حالا ایشون میگه که علم یبحث فی عن قواعد تقع و نتیجه فی طریق استنباط، این نتیجه چه نتیجه ایه؟ در مقابل صغرا کبرای فقهیه که نیست، چون نتیجه صغرا کبرای فقهیه که مسئله فقهیه. خب همین
که ایشون ظاهرا باید ناظر به مقابل اون طرف استادشون اینجوری بگه، یه ما قائل نیستیم که فقط کبرای داخل باشه، نه هم صغرا هم کبرا است، اینو میخواد اینجوری برسونه که
حالا میگم مشکلی ندارم، ولی آخه اینجوری حرف نمیزنم، یعنی اوغلا اینجوری نمیگم، باشه من مشکل ندارم. میگه آقا ایشون میخواد در استادش باشه، میخواد بگه هم در کبرای اون قیاس فقهی میتونه بیاد هم در صغرا. آخه اینو میگن تقع و نتیجه توها، یه واژه نتیجه چه لزومی داره؟ میگفت تقع به نفسها دیگه خودش، این مشکلی نیست. میخوام بگم بعضی جا اینو خیلی سخت گرفتم، ولی توضیح دادم مهم نبود. خب این تعریف ایشون و اون توضیح مهمی که باید عرض می‌کردین. حالا شما از من بپرسید راه حل درست چیه؟ راه حل درست برای تامین چی؟ تامین جامعیت. راه حل مرحوم مظفر که درست نبود. راه حل درست یه تلاش کیه برای تامین جامعیت؟ اولین تلاش کی بود؟ تلاش آخوند بود که او اضافه کرد، یعنی رسما یه او اضافه کرد که امام هم از ایشون پیروی کرد. دیدید که یه او اضافه کرد برای اینکه آقا اصول عملی با این او اضافه میشه. اوش هم چجوری بود؟ گفت او ینتها الیه فی مقام العمل. ببینید اونجا دیگه هیچ حرفی از استنباط و حکم شرعی نزد، گفت ینتها فی مقام عمل، یعنی در عمل این کارو میکنید. این یه راه حله، راه حل بدی هم نیست، ولی یه اشکال مهمی بهش شده. اشکال مهم بهش چیه؟ اشکال مهم بهش این شده که آقا شما علم اصول رو دوپاره کردی، این او رو آوردی، ولی انگار علم اصول دوتا علم شد. یه علم به اونایی میپردازه که تقوی طریق استنباط، یه علم به اونایی میپردازه که اویان تقوی مقام عمل. خب این هویت یک پارچه علم چی شد این وسط؟ علم اصول یه هویت یک پارچه داره یا نداره؟ بعد مثلا آخوند یا امام یه وقت جواب میدن نه اصلا هویت یک پارچه نداره، مجموع مسائلیه که کنار همه دو پارچه است. بعضی ها که اصرار دارن نه هر علمی باید یک پارچه باشه، این جواب رو نمیپذیرن. واضحه این جواب او رو برای تامین جامعیت نمیپذیرن. چی کار میکنن؟ بعضی ها مثل اصفهانی، حالا جالب بهتون بگم دیگه، بعضی ها مثل اصفهانی یه بیانی دارن که آخرش خیلی از اصول عملی از علم اصول خارج میشه. یعنی عملا میگه آقا کی گفته اصول عملیه جزء علم اصوله، بلکه جزء مثلا چیه؟ ملحقات و استطرادیه. خیلی خب یکم حرف عجیبیه دیگه بابا، اصول عملیه دیگه خدا بکنه این جزء علم اصول نباشه، چی جزء علم اصول باشه؟ مرحوم اصفهانی کلن در واقع تو اون دوره آخرشون که سعی کردن اصول رو تهذیب کنن، از این حرفا دارن که حرفای درستی نیست، هیچکی هم تقریبا نپذیرفته که اصول عملیه، بخشی از اصول عملیه، بخش زیادی از اصول عملیه رو ایشون میگه مثلا طبق تعریف داخل اصول نیست. میگه بابا شما تعریف تو درست کن. مرحوم اصفهانی طوری تعریف کرده یه بخش زیادی از اصول عملیه گفته خب بیرونه دیگه. نمیشه این بابا، حالا این نمیشه بابا، این توضیح داره که ملاک چیه. حالا من گزارش بدم، این جامعیت در واقع بهتر از همه به نظرم، گفتم تو بیان آیه بروجردی تو مدرسه قم و تو بیان شهیدصد تو مدرسه نجف تأمین شده. عرض کردم که بهترین تعریف ما هم میدونیم که اتفاقا این دوتا تعریف هم خیلی شبیه همه. تو مدرسه قم به من بگید کی ادامه داده سبک تعریف های بروجردی رو، بهتون میگم شهید مصطفی خمینی. اگه برید همون کتاب تحریرات و فل اصول ایشون رو ببینید، تقریبا تو همون حال و هوای بیان، تقریبا میگم بیان آقای بروجردیه. خلاصه تو مدرسه قم آقای بروجردی و شهید مصطفی خمینی تو فضای نجف هم شهید زد. اینا حرفشون چیه؟ حرفشون اینه آقا شما از این تله‌ای که، حالا شوخی میکنم، از این تله‌ای که آخوند برای شما گذاشته بیاین بیرون، که رفتید روی واژه‌های خاصی تمرکز کردید، بیاین از بالا به علم اصول نگاه کنید. اصلا علم اصول همون، ببین روح کار این بزرگواران همون روح کاریه که قدما کردن. یادتونه قدما مثل ذریعه و عده یا حتی مثل نهایه علامه هلی چی کار کرد؟ اومد گفت آقا علم اصول یه روح کلی داره. اون روح کلی چیه؟ اینه ما در فقه به تفصیلات میپردازیم، به آن مباحث تفصیلی اختصاصی هر باب میپردازیم. در اصول چی کار میکنیم؟ به مباحث کلان مشترک ابواب میپردازیم. اینو روح اصول تمام، حالا تمام که میگم یعنی حالا باید اینو دقیقش بکنیم، حالا باید اینو در واقع بستش بدیم. هم آی بروجردی، هم شهید مصطفی خمینی، هم از اون ور شهید صد سعی کرده همین کارو بکنه که آقا در یک کلام اگه خوب فقه و اصول رو با هم کنار هم مقایسه کنی، هویت علم اصول از تو این در میاد. علم فقه علمی است که به جزئیات اختصاصی هر باب میپردازد تو روند استنباط، تو روند در واقع تفقه، ولی اصول به مباحث کلان مشترک میپردازد. حالا قدما اینو با چه لفظی گفتن؟ قدما اینو با لفظ بل اجمال و به تفصیل گفتن که خوندم. شهیدصد اینو با چه لفظی گفته؟ با لفظ بهتری گفته، گفته مسائل مشترکه، مسائل مختصه. آقای بروجردی و شهید مصطفی خمینی اینو چه جوری گفتن؟ گفتن آقا اصلا هویت علم اصول تحصیل حجته، رفتن به سمت در واقع عذر داشتن در مقابل مولاه. یعنی خلاصش اینه، علم اصول علمیه که اگه رفتی اون دنیا خدا بهت گفت چرا مثلا تو این مسئله خاص تو صلات یا صوم اینجوری عمل میکردی، تو حرف برای زدن در دادگاه عدل الهی داشته باشی. اون حرفایی که اونجا میزنی، نگاه کن اون حرفایی که اونجا میزنی چیه؟ میگه آقا این مثلا این روایت اومده بود، خداوند بگه که آقا این همه روایت جعلی بودش، تو چرا به این عمل کردی؟ تو بعد اینجا ببین امثال وهابیون و داعش و اینا میگن طبق فلان روایت باید این کارو بکنیم. هر کی که بگه طبق فلان روایت باید این کارو بکنیم که نشد عذر شرعی، که اون دنیا خدا میپرسه چرا به این روایت عمل کردی؟ اونا هیچ جوابی ندارن، ولی ما جواب داریم. جوابمون همین بحثایی که تو علم اصول اینا رو خوب بخونید اون دنیا باید جواب بدید. خلاصه چیه جواب ما؟ اینه که آقا اولا این روایت خبر واحد بود، درسته، ولی از ثقه نقل شده بود اولا، ثانیا به دلایل نقلی عقلی عقلایی خبر واحد ثقه حجت است. ببینید همش در دنبال تحصیل حجت و تحصیل عذر در مقابل در واقع در اون دادگاه الهی. خیلی کلیه، قبول دارم، مشکلش چیه؟ کلی بودن مشکلی ایجاد نمی‌کنه. به قول آقای بروجردی الحجه فی الفقه، همین خیلی اصرار به این واژه داره ها، الحجه فی الفقه. حالا این آقای بروجردی گفتم یه مشکلی داره تعریفشون نسبت به حتی شهید مصطفی و حتی نسبت به شهید زد. آقای بروجردی تعریفش یه جوریه که تا حدی مباحث الفاظ رو خارج میکنه. متاسفانه آقای بروجردی یه کاری کرده، تقریبا هیچ جا مستقیم به تعریف اصول نپرداخته، همش تمرکز کرده رو موضوع اصول، درسته؟ همش تمرکز کرده رو موضوع اصول و موضوع اصول گفته الحجه فی الفقه. یکی دو جا تو حاشیه کفایه‌ای که تو سیدیاتون هم هست برای از درس‌های بروجردی استفاده شده و همون صفحه 22 23 بیان الاصول که تقریرهای صافیه و من دیدم تو سیدیا نیست، فکر می‌کردم هست ولی نیست، اونجاها یه 3-4 خطی درباره تعریف اصول داره و خیلی میخوام بگم چون خیلی مفصل نداره در نشه ما خیلی راحت نمیشه با آقای بروجردی نسبت بدیم، ولی تو همون حاشیه کفایه یه خط دو خطی داره که از توش استمزاج میشه که ایشون بدش نمیاد مباحث، یعنی در واقع خودش متوجه هست که مباحث الفاظ تا حدی خارج میشه اگه اینقدر اصرار به الحجه فی الفقه کنیم. ولی شهید مصطفی خمینی سعی کرده اینو تدارک کنه، سعی کرده این مشکل تعریفای بروجردی رو باز بهترش بکنه. حالا شما دیگه برید همون تحریراتون فی الاصول اون قسمت تعریفش رو ببینید، خیلی قشنگه. من به نظرم جنبندی خوبی تا حدی زیادی شهید مصطفی خمینی انجام داده، خیلی خلاصه و روونه. شهید صدر یه مقدار مبسوط و یکم دیریابه بعضی جاهاش، ولی این دو سه نفر رو حتما ببینید دیگه، مخصوص شهید مصطفی رو ببینید، اون دو سه صفحه هم بیشتر نیست، خیلی هم روونه. با همین توضیحی که دادم قشنگ میفهمیدش، الان متوجهش میشو، خیلی فشرده است. خلاصش هم اینه آقا مباحث الفاظ داخل اصوله، اینا هم عنصر مشترکه استنباطن، ولی حالا دیگه توضیحاتی ببین کلا مباحث الفاظ یکم بین متأخرین متزلزل شده. تعریفات تعریف ناینی که بحث کبرا رو مطرح کرد، ناخودآگاه مباحث الفاظ رو میذاره کنار، بیانهای بروجردی یه مقدار اما همه اینا از الفاظ بحث کرد، نمیشه نسبه علم استطرادی باشه. حالا اینا دیگه بحثای ادامهش که دیگه به نظرم از حوصله کلاس دیگه خارج میشه، ولی حالا این اجمالا اون تصویری که عرض کردیم از فضای مدرسه نجف اون روح کار سعی کردم دستتون میاد که به نظرم تا حدی دستتون اومد. حالا ما بخوایم برگردیم قضاوت نهایی بکنیم، قضاوت نهایی که به نظر خودمون میرسه بخوایم اینجا انجام بدیم، این متوقف بر یه بحث کلیه که بخوایم قضاوت کنیم، اونم کلن تفاوت حال و هوای علوم حقیقی با علوم اعتباری. اگه این بحث خوب حل بشه، این خیلی مسائل حل میشه تو علم اصول، از جمله این بحث تعریف علم اصول. من خیلی خلاصه بخوام بگم، ببینید حال و هوای علوم حقیقی با علوم اعتباری دوتاست. اگه خوب این دو رد علم رو تو ذهنتون مسائلش رو جدا کنید، یعنی مثلا یه جدول بکشید، یه ستون نکاتی که مربوط به علوم حقیقیه، یه ستون نکاتی که مربوط به علوم اعتباریه، میبینید این دو دست علم با هم تفاوت‌های زیادی دارن، مثلا نوع ورود و خروج به اینا متفاوته. همون چیزی که میگن طرف جامعه معقول و منقوله، میگن خیلی سخته یکی معقول و با منقول جمع کنه و خلف نکنه، اولا جمع بکنه، ثانیا اینا رو خلف نکنه. جمع بکنه یعنی چی؟ خیلی از علما تو طول تاریخ فقط تو معقول بودن یا فقط تو منقول بودن، هنوزم امروزم که خیلی زیاد اینجوریه. اما اونایی که جامعه معقول و منقول بودن خیلیاشون یه مشکلی دارن. چه مشکلی؟ معقول و منقول رو با هم خلط میکنن. معمولا اینو درباره مرحوم اصفهانی بعضیا میگن، حالا چقدر درسته من نمیخوام نسبت به این بزرگوار جسارتی بشه، مخصوص جز نزدیکترین افراد به خلاصه قبر شریف امیرالمومنین من میترسم، خلاصه ایشون خیلی عزیزه برای من، چیزی نمیگم، ولی میگن بزرگانی اینو گفتن که مرحوم اصفهانی با اینکه جامعه معقول و منقوله ولی تا حدی معقول و منقول رو با هم خلط کرده. چجوری؟ در اصول و فقهش مرحوم اصفهانی بیش از حد مباحث فلسفی رو داخل کرده و مرز اینا رو رعایت نکرده و جایگاه اینا رو رعایت نکرده. جز اون کسایی که میگن معقول و منقول رو با هم جمع کردن و خیلی خوب تونستن اینا رو سر جاش قرار بدن، یکی امام یکی علامه است. توی متأخرین دارم میگم. توی قدما هم هستن، حالا در واقع افراد متعددی که اسم برده میشه، ولی حالا اجمالا امام و علامه‌اش دیگه برای ما در واقع قطعیه. حالا جالبه به طور خاص بخوام بگم تفاوت اینا چیه، به من بگید، من اینجا باید یه اعترافی بکنم تو این مسئله که دقیقاً علوم در واقع معقول با علوم اعتباری، علوم حقیقی با اعتباری، معقول و منقول چه فرقای بنیادینی با هم دارن، باز علامه بحثای مفصلتر و دقیقتری داره، این واقعا راستشه. اما علامه درسته بحث مفصلتر و دقیقتری داره، ولی یه اشکال مهم میکاره علامه داره، اونم اینه که یه تقریر خیلی شاذ از علوم اعتباری داره. ببینید اصل تفکیک علوم حقیقی از اعتباری خیلی درسته، خیلی از نکاتی که علامه گفته خیلی خوبه، ولی دیگه علوم اعتباری رو یه تقریر خیلی شاذ در شاذ داره، اون فقط یه مقدار کار بیانات علامه رو خراب کرده. حالا اجمالا یه فضای کلی که عرض کردم، من میخوام با این بیان وارد بشم. ببینید علوم حقیقی و اعتباری رو کجا تو علوم اسلامی خوب از هم جدا کردن؟ هیچ جا. چرا؟ چون در واقع منطق به عنوان اولین علم در علوم اسلامی خونده میشه و خیلی هم ریشه داره و علم منطقی که ما روش کار میکنیم غالبا مقدمه‌ای برای فلسفه نوشته شده، در نتیجه مطالبی که توی منطق از قدیم الایام از قرن دو سه بحث میشده ناظر به فلسفه بوده. فلسفه هم یکی از اصلی ترین علوم عقلی و حقیقیه، در نتیجه مطالبی که در منطق اسلامی آمده است درباره علم شناسی نیومده خوب تفکیک کنه. اینا لازمه تو منطق بیاد که خوب تفکیک کنه، ما اینا رو تو تدریس منطق سه زیر عمق جدل و عمق برهان اینا عرض کردیم. باید منطق اسلامی بیاد خوب بین علوم حقیقی و اعتباری تفکیک کنه، بگه علوم حقیقی این صفات رو، این ویژگی ها رو دارد، علوم اعتباری این ویژگی ها. اما متاسفانه منطق ما چون غالبا ناظر به فلسفه نوشته شده، اکثر مطالبی که در منطق ما هست ناظر به علوم حقیقی است. خب این اشکال نداره. اشکال کجاست؟ اشکال اونجاییه که علم اصول که به تدریج تدوین شد، علمای ما همان سبکی به علم صرف و نحو و اصول و فقه پرداختند که در منطق خوانده بودند. ولی مشکل کجاست؟ منطق اون حرفا رو برای علوم حقیقی زده، نه برای علوم اعتباری مثل صرف و نحو و ادبیات و کلن فقه و اصول. در نتیجه اینجا یه مشکلی پیش اومد. چه مشکلی؟ هی اومدن اون قواعد منطقی رو تو اصول تطبیق بدن، دیدن یه جایی به گیر میخوره، هی به گیر و مشکل خورد تا رسید به کی؟ تا رسید به آخوند خراسانی. آخوند خراسانی در واقع اولین نفری بود که علم مخالفت عظیمی بلند کرد. چه علم مخالفتی؟ علم مخالفت با این که آقا ببین، آخوند خراسانی نیومد بگه آن چیزهایی که در منطق خواندیم برای علوم حقیقی است و نباید در علوم اعتباری مثل اصول استفاده شود. حرف درست این بود. ایشون اومد چی گفت؟ گفت اساساً آنچه که در منطق خواندیم درست نیست، حتی در علوم حقیقی. بعد از آخوند متاسفانه مدرسه نجف مخصوص شاگردای آخوند تو علوم عقلی قوی نبودن، تو منطق و فلسفه اینا قوی کار نکرده بودن، معمولا حرفای آخوند رو تلقی به قبول میکردن معمولا. حالا دیگه توضیحاتی داره، من نمیخوام جسارتی به علما بشه، ولی به هر حال اینو بدونید مدرسه نجف یکی از ضعفای مهمش خوب رو منطق و فلسفه مخصوص اون جاهای علم شناسی خوب کار نکردن، از دریچه منطق و فلسفه، از دریچه اصول کار کردن. از دریچه اصول که کار کردن مثل آخوند شدن تقریبا. چی کار کردن؟ غالبا اومدن اون بحثایی که تو منطق بود و درست بود ولی اون بحثا برای علوم حقیقی بود، اونا رو کلن نفی کردن. پس ما یه دوران قبل از آخوند داریم، یه دوران بعد از آخوند تو علم اصول. قبل از آخوند از اون ور افتاده بودن، بعد از آخوند از این ور افتادن. اون ور و این ور چیه؟ قبل از آخوند از اون ور افتادن. یعنی چی؟ علمای اصول رو دارم میگم. از اون ور افتادن یعنی سعی میکردن همان حرفایی که در منطق برای علوم حقیقی زدن بیان در علوم اعتباری مثل اصول هم پیاده کنن. به مشکلاتی میخوردن. از آخوند بعد از این ور افتادن. به جایی که بیان بگن بابا اونایی که تو منطق برای علوم حقیقی سر جاش درسته، اومدن گفتن چون تو اصول اینا خیلی درست در نمیاد پس اساسا درست نیست، چه در علوم حقیقی درست نیست چه در علوم اعتباری. میبینید یه نوع افراد و تفریدی شکل گرفت. یه عده این وسط این بحث رو خوب تحریر و تقریر کردن، مثل علامه، مخصوص علامه. گفتم در مقدمه در اوایل حاشیه کفایه‌شون باید جمع بشه با اون صفحه 331 حاشیه اسفارشون علامه، که خیلی قشنگ توضیح دادن که بابا اون بحثایی که تو منطق میخونیم برای علوم حقیقی مثل فلسفه و ایناست و درست است، اما اون بحثایی که توی اما برای اصول درست نیست، اصول باید یه کار دیگه بشه. پس این به طور کلی همون اول اسفار و اول حاشیه کفایه است. اسفار حدود صفحه 31-2، یه حاشیه مفصل یکی دو صفحه یه علامه داره. کفایه هم که همین چند صفحه اولشه. پیشم هست حاشیه کفایه علامه، همون اولین حاشیهش میشه اشتباه نکنم، بله همون اولین حاشیه ایشون که حاشیه مفصلیه بر کفایه، اونجا هم توضیح دادن. حالا این اجمالا. حالا برگردیم آقا مگه من تو منطق چی گفتم؟ ببین تو منطق چند تا حرف کلی درباره علم زدن که متاسفانه یه بخشیش تو منطق مظفر نبود، به خاطر اینکه ذهن شما منسجم نیست. من الان خیلی خلاصه میگم در منطق اسلامی، لزوما در منطق مظفر همه اینا که میگم نبود، ولی در منطق اسلامی 3-4 تا حرف مهم درباره همه علوم زدن. گفتن آقا همه علوم 3 بخش دارد: موضوع، مبادی، مسائل. اسم اینو گذاشتن بحث از اجزاء العلوم، که اینو معمولا خاتمه باب برهان میارن. شما برید شرح شمسیه رو ببینید مثلا هست توش. گفتن آقا هر علمی 3 بخش دارد: موضوع، مبادی، مسائل. خب یه حرف اینو زدن. بعد گفتن موضوع هر علمی به چی میگیم موضوع؟ بعد اومدن گفتن موضوع کل علمه هو ما یبحث و فیهه، یعنی آنچه که بحث میشود در آن علم، ان عوارض هز ذاتیه، از عوارض ذاتیه، عوارض هی، این ضمیر هی به موضوع برمیگرده. ببین پس اول گفتن هر علمی 3 بخش دارد: موضوع، مبادی، مسائل. بعد اومدن گفتن آقا موضوع هر علمی چیست؟ گفتن موضوع کل علم هو ما یبحث و فیه عن عوارض ذاتیه. موضوع هر علمی آن چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن موضوع صحبت می شود. خب این جمله یکم سخته، بخوام خیلی راحت تر بگم منظورشون این آقا موضوع علم یه مفهومیه که یه سری در واقع احکام نفس الامری واقعی داره. مثلا فرض کنید آب، آب یه سری احکام واقعی داره، مثلا آب مایع است، آب در 100 درجه میشوشه. یعنی میگی آب رو بذار وسط، هر حکم واقعی حقیقی داره همینجوری برو جلو. مثلا آب در 100 درجه میجوشد، بعد این جوشیدن چیزی که بجوشد مثلا یه بخشش تبدیل به بخار میشود، چیزی که یه بخشش تبدیل به بخار بشود فلان میشود. یعنی آب گذاشتی عوارض ذاتی آب رو داری بررسی میکنی. عوارض ذاتی یعنی چی؟ یعنی آن احکامی که از دل همین آب میجوشد. یعنی آب میشه موضوع، یه محمولی داره، دوباره اون محمول میشه موضوع، یه محمولی داره، دوباره اون محمول. یعنی همینجوری مسائل علم زنجیروار به آب وصل میشه. یعنی آبو تو بگیری واژه آبو بلند کنی، کل یه علم مثل یه زنجیر، زنجیری محرم هست، مثل یه زنجیر بلند میشه. پس موضوع هر علمی هو ما یبحث و فیهه، در اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع. درسته؟ حالا این موضوع مبادی چیه؟ گفتن موضوع مبادی مسائل دیگه. موضوع رو که فهمیدی مسائل هم میفهمی، مسائل هم راحته. مسائل یعنی چی؟ یعنی همان مسائلی که حول عوارض ذاتی موضوع صحبت میکنند. هر چه که حول عوارض ذاتی موضوع صحبت کند میشه عوارض، میشه چی؟ میشه مسائل اون علم دیگه. هر چیزی که از عوارض ذاتی موضوع صحبت میشه مسائل. حالا این وسط مبادی چیه؟ مبادی یه چیزی وسط موضوع و مسائله. مبادی چیه که مبادی هم تقسیم میشه به تفاولی، همه اینا رو تو منطق گفتن ها. متاسفانه مرحوم مظفر اینا رو خوب نیورد و الان میخوام عرض کنم مرحوم مظفر تو این قسمت های منطق ضعف داشته که نیورده، متاثر از استادش مرحوم اصفهانی بوده که ایشون هم متاثر از استادش در واقع آخوند خراسانی بوده. مرحوم مظفر تو این مسائل ضعف داشته و اصلا قبول نداشته، در اصل سعی کرده تو منطق خیلی اینا رو نیاره، در صورتی که بزرگترین اشتباهو مرحوم مظفر تو منطق انجام داد که این مسائل خوب نیورد. همین که دارم میگم باید تو منطق میومد. یعنی اولا هر علمی سه جزء داره، موضوع چیز، حتی مرحوم مظفر پراکنده اوورد ها، حالا دیگه میتونید برید مثلا لابلای برهان اون موضوع و ما یو پسو فیان عوارض ذاتیه زید اقسام ذاتی اونجا ایشون اوورد، خیلی به مناسبت، خیلی خوبم بیان نکرد اصلا و همیشه اونجا جزء جایی که طلبا متوجهش نمیشن. حالا مبادی این وسط چیه که هی شما شنیدید میگن آقا این جزء مبادیه نه مسائل، این جزء مبادی تصوریه تصدیقیه. مبادی اصلا یعنی چی؟ ببینید خودشون گفتن مبادی یعنی، مبادی دو دست است، تصوری تصدیقی. مبادی تصوری یعنی مفاهیم، مبادی تصدیقی یعنی چی؟ مبادی تصدیقی یعنی در واقع گزاره ها، اون مفاهیم، این قضایا. حالا مبادی چیست؟ مبادی آن مفاهیم یا آن قضایایی است که داخل در مسائل علم نیست، اما در آن علم، اما آن علم بر آنها مبتنی است، اما در آن علم لازم است آنها دانسته شود تا علم شروع شود. حالا یعنی چی جزء مسائل نیست؟ ببینید مبادی آن مفاهیم و مسائلی است که جزء مسائل علم و اصول نیست، اما در اما مسائل آن علم بر آن مبتنی است. حالا چرا جزء مسائل علم نیست؟ چرا جزء مسائل علم نیست؟ چون از عوارض ذاتی اون موضوع صحبت نمی کنه. واضحه؟ نه، چون مستقیم از عوارض ذاتی موضوع نیست. یعنی اگه اون موضوع رو بگیری مثل یه زنجیر، مثل یه حلقه زنجیر بلند کنی، اونا بلند نمیشه. اما چرا توی این علم از اونا بحث میکنیم؟ چون گره خوردن هر قطعه زنجیر به بعدی به این مفاهیم یا به اون قضایا در واقع چی دارد؟ احتیاج دارد. خب ببینید این چقدر حرفای قشنگی، این در واقع مهندسی علم در واقع فضای اسلامی است. قبول دارید یه مهندسیه، هر علمی موضوع داره، مبادی داره، مسائل داره، موضوع معلومه یعنی چی، مسائلم عوارض ذاتی هی زنجیروار اون موضوع چک میگیره، مبادی زنجیروار نیست ولی اون علم، ببین چقدر یه مهندسیه. حالا مشکل کجاست؟ این مهندسی مخصوص علوم حقیقی است، علوم حقیقی ان که واقعا موضوع دارن، واقعا مبادی به این معنای دقیق کلمه دارن و واقعا اگر اون موضوع رو بگیری بلند کنی کل اون، چرا؟ چون علوم حقیقی هن که نفس الامری هن، واقعی هن، واقعی هن یعنی مابعضای تکوینی نفس الامری دارند. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که علمای اصول همین مهندسی رو که تو منطق خونده بودن میخواستن تو اصول اجرا کنن. دنبال چی میگشتن؟ تو اصول اون جایش که خیلی حساسه کجاست؟ تو اصول دنبال موضوع میگشتن، هی دنبال موضوعی هم میگشتن که یبحثو در علم اصول عن عوارض ذاتی اون موضوع، هی به اختلافاتی به مشکلاتی میخوردن تا رسید به آخوند. آخوند گفت بابا اصلا اون حرفی که تو علم منطق زدن کلا غلطه که هر علمی موضوع میخواد. اصلا کی گفت هر علمی موضوع میخواد؟ ببین آخوند یه چیز درستی تو اصول احساس کرد، نیومد بگه اون حرفا برای علوم حقیقی درسته، تو اصول که علم اعتباری باید کار دیگه ای کرد، اومد از اساس منکر شد که هر علمی موضوع میخواد، از اساس منکر شد که هر علمی موضوع میخواد، گفت هر علمی غرض میخواد. بعد این شد محل دعوا و نقاش بعدیا که حالا موضوع میخواد نمیخواد، درسته درست نیست. مدرسه نجف به طور کلی تو این فضای آخوند قرار گرفت، اما یعنی در یک در واقع گردابی، در یک مردابی فرو رفت، اصلا از بحث دور شد. میدونید این به خاطر ضعف مرداب که میگم، یعنی اون چیزی که توش گیر میکنه، هی هرچی دست و پا بزنی بدتر میشه. واقعا اینجوری ها. الان مباحث مفصل اولای اصول آقایون هست، غالبا هم صحیح نیست. اشکال اصلی اینه که خوب جامعه معقول و منقول نبودن که متوجه باشن، و علامه اینجوریه خیلی قشنگ توضیح میده. البته همه بزرگانی که تو معقول قوی کار کردن اینو متفتنن. حالا علامه چون دیگه شاه فرده دارم یا نه یه رفر علامه باشه، قشنگ توضیح دادن بابا اون حرفای تو منطق درست بود ولی برای علوم حقیقی، و اون حرفایی که شما یه آخون میزنی اگر فقط مخصوص علوم اعتباری بزنی تا حد زیادی درست است. ببین اون حرفایی که شما یه آخون میزنی اگر در علوم اعتباری بزنی تا حدی درست است، ولی میتوان بهتر هم گفت. حالا چون وقت گذشته دیگه من این بهتر گفت و اینا رو میذارم جلسه بعد عرض کنم. حالا با این توضیح شما یه بار دیگه اون سوالاتی که گفتم مرور کنید. چه سوالی؟ مثلا این مدخل که ایشون اینجا اسمشو گذاشت مدخل، اونی که اسمشو گذاشت مقدمه یه 50-60 صفحه‌ای بود با اونی که اسمشو گذاشت مبحث چه فرقی داره؟ میبینید یکیش مبادیه یکیش مسائله. حالا اینو ببینید خودتون. یا مثلا اون چیزی که ایشون پایین موضوع علم گفت، اون دو خط آخر موضوع علم صفحه 21 گفت لا حاجت الا التزام و ان العلم لا بد له من موضوع کما تسالمت علیه کلمة المنطقیین. شما برید ببینید ایشون خودش تو منطق ذیل باب برهان معانی ذاتی همین حرفی که اینجا میگه درست نیست و اونجا به من حرف درست گفت. برید به منطق هم رجوع کنید. یکم اون آخر شرح شمسیه که گفتم بحث اجزای علوم رو داره، حتی توضیحشو دادم، انشاءالله ببینید تا فردا. فردا ما انشاءالله میرسیم سطح تقسیم عباس هم بخونید چون توضیح زیادی نمونده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. چی؟